افزایش شمار رسمی قربانیان و مبتلایان بیماری کرونا در ایران.
حداقل 194 نفر از هموطنان عزیزمون در اثر این بیماری درگذشتند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان آمار واقعی قربانیان کرونا در ایران را پنهان می‌کنند.
اگر وضع کرونا در ایران با همین روال بخواد پیش بره، امروز گیلان فردای ایران است.
همچنین در یک میزگرد به مناسبت روز جهانی زن از وضعیت زنان در ایران خواهید شنید.
ما نه برابری داریم، نه حتی مسیری رو که بریم طی می‌کنیم معلوم هست که به کجا ختم میشه.
همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت ایران، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 6566 نفر رسیده و در مجموع 194 نفر نیز جان خود را از دست دادن. کیانوش جهانپور روز یکشنبه با اعلام این خبر گفته که ظرف 24 ساعت گذشته در ایران 743 مورد به جمع مبتلایان قطعی کرونا پیوستند. از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا در جهان هم همچنان ادامه دارد و شمار کشورهایی که موارد ابتلای قطعی آنها به این ویروس گزارش شده به 105 کشور رسیده. همکارم رضا جمالی که تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران و جهان رو پیگیری کرده، امروز در استودیو همراه ماست. رضا، چه جزئیات بیشتری از وضعیت شیوع کرونا در ایران داریم؟
سلام به تو و شنوندگان گرامی. به همین آماری که اشاره کردی بپردازیم اول. یعنی آنطور که سخنگوی وزارت بهداشت گفته 6566 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدن و 194 نفر هم جان باختن، آماری است که همچنان برش تردید هست. یعنی با توجه به حجم گستردگی شیوع ویروس کرونا در ایران، بسیاری از منابع معتقدند که بیش از اینها خواهد بود. این رو هم حتی برخی از نمایندگان مجلس گفتن، برخی از مقامات جمهوری اسلامی اشاره کردند که بیش از این میتونه باشه. با این حال سخنگوی وزارت بهداشت تأکید کرده که آمار مبتلایان به ویروس کرونا کماکان روند صعودی داره. اونطور که آقای کیانوش جهانپور اعلام کرده، در اصفهان تعداد 564 نفر به این ویروس مبتلا شدن که یک آماری بوده در بین استانها بالاترین فعلا از نظر مبتلا شدن در 24 ساعت گذشته. همچنین طبق صحبت‌های سخنگوی وزارت بهداشت، استانهای تهران و مازندران به عنوان سه کانون اصلی شیوع اصلی ویروس کرونا هستند و دو استان گیلان و مازندران وضعیتشون به نوعی وخیم اعلام میشه از سوی مسئولانی که در اونجا هستن. یکیش به خاطر کمبود امکانات هست، یکیش هم به خاطر این هستش که به صورت تصاعدی الان داره این ابتلا به این بیماری صورت میگیره، به خصوص در مازندران که نماینده این استان در مجلس علی محمد شاعری از حسن روحانی رئیس جمهوری خواسته که واقعا اعلام وضعیت قرمز در این استان اعلام بکنه. از طرف دیگه میدونیم که همطور که در خبرهای ابتدایی هم داشتیم، شرکت هواپیمایی ایران ایر هم اعلام کرده که تمامی پروازاش به مقصد اروپا به حال تعلیق در اومده. پیشتر دولت‌های اتریش و سوئد هم اعلام کرده بودند که از پروازهای ایران ایر به مقصد کشورهاشون جلوگیری میکنند. دولت عراق هم اعلام کرده که از 17 اسفند تا 25 5 تا مرز زمینی که با ایران داره میبنده و بسته و از شهروندانش که در ایران هستن خواسته که با پرواز از طریق فرودگاه بصره و بغداد مسافرت کنه، از طریق فرودگاه به بصره و بغداد بیان و راه زمینی رو بهشون گفته که بسته شده. از طرف دیگه میدونیم که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در بغداد هست و در رابطه با مسئله ویروس کرونا با مقامات عراقی صحبت کرده.
البته صحبت‌های آقای شمخانی هم واکنشی مختلفی امروز توی شبکه‌های اجتماعی داشت، چون گفته بود ما حاضریم تجربیات خود و کمک بکنیم و انتقاد بخشی از کاربران هم داشت که شما در ایران مشکل دارید، چجوری امکان داره که به عراق کمک کنه. برخلاف یه مقدار میخوام جزئیات داشته باشین در مورد وضعیت و امکانات بهداشتی در ایران برای مقابله با ویروس کرونا. انتقادهای مختلفی انگار وجود
داره. دقیقاً همچنان، یعنی مشکلات حل نشده وحید. از جمله ماسک، مواد ضد عفونی کننده، تخت بیمارستانی، کیت‌های تشخیص ویروس کرونا و اینکه الان سوله‌هایی دارن میزنن که بیماران رو ببرن در اونجا به نام نقاعتگاه، چیزی که شهردار تهران هم گفته، و اینکه بیمارستان‌های صحرایی تأسیس بکنن به‌ویژه در استان‌های شمالی ایران، و از طرفی هم کمبود پرسنل پزشکی، پرستاران هم از موارد دیگری هست. با توجه به اینکه یک پزشک دیگر هم متأسفانه در رشت فوت کرده، الان مجموع تیم پزشکی که تا الان از زمان اعلام ویروس کرونا در ایران ابتلاش به 12 نفر رسیده، این 12 نفر از پرسنل بهداشتی فوت کردن. در این میان بحث مسمومین و کشته های مصرف الکل تقلبی هم مطرح است. شایعه‌ای مطرح است که مصرف الکل خوراکی میتونه کمک کنه به دفع ویروس کرونا، که گفته شده که نه، اینطور نیست. و همین مسئله باعث شده که با الکل های تقلبی که در بازار هست، تعدادی هم متاسفانه از شهروندان ایرانی جانشون رو از دست بدن. از جمله در اهواز 9 نفر تا الان جان باختند و 57 نفر هم مسموم شدند.
نگاهی داشته باشیم به وضعیت شیوع گسترده ویروس کرونا در دیگر کشورهای دنیا.
چین خب در صدرشونه، تا الان تعداد قربانیانش به حدود 3700 تا رسیده. مهمترین الان در جهان ایتالیاست. ایتالیا یک جهش 57% داشته و آمار مبتلایانش هم تقریبا 25% رشد داشته، به 7375 نفر رسیده. شمال ایتالیا به طور کلی الان رفته توی قرنطینه با 16 میلیون نفر جمعیت، و گفته شده که تا 3 هفته آینده اون منطقه تحت قرنطینه است. از جمله شهر بزرگ و تجاری میلان، میدونیم که از مهمترین شهرهای ایتالیا هست در شمال این کشور. و در کشورهای دیگه مثل کره جنوبی 50 مورد اعلام فوتی داشته، آمریکا 19 مورد، فرانسه 16، ژاپن 13، و عربستان سعودی هم اعلام کرده که 4 شهروند دیگر این کشور که در منطقه شرقش قطیف شیعه نشین هست، اونها هم که از ایران به سفری به ایران داشتن و برگشتن، اونها هم آزمایششون مثبت شده و مجموعاً به 11 تن رسیده در این کشور. لبنان هم اعلام کرده که 4 مورد جدید پیدا کرده و 32 نفر در این کشور مبتلا به ویروس کرونا شدن. وحید
متشکرم. رضا جمالی بود که آخرین تحولات مربوط به شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران و جهان رو برای ما بازگو می‌کرد. اما در همین زمینه، از اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان آمار واقعی قربانیان کرونا رو در ایران پنهان می‌کنن، گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، و از او پرسیدم آیا می‌شود گفت که کرونا در ایران علاوه بر جنبه پزشکی و درمانی، جنبه سیاسی و امنیتی هم به خود گرفته؟ رضا علیجانی:
بله دقیقاً، یک زمان طلایی رو مسئولین جمهوری اسلامی به ویژه در شهر قم از دست دادن به خاطر اولویت نگاه امنیتی و سیاسی به مسائل پزشکی. حالا این زمان گذشته، الان خب مردم نگران هستن با این آمارهای متناقض، و همونطور که در خبرهای شما اومده بود، واقعاً مازندران و گیلان دچار وضعیت بسیار دشواری شدن. مردم رو ما واقعاً نمیخوام نگران بکنیم، مردم به حد کافی نگران هستن. گویی ما مسئولین رو بایستی هشدار بدیم و از خواب بیدار کنیم. بذارید من این جمله رو بگم که واقعا اگر وضع کرونا در ایران با همین روال بخواد پیش بره، امروز گیلان فردای ایران است. یعنی وضعیت دشواری که حالا با ریزش نظام کادر درمانی مواجهیم، با ریزش حتی نیروهای پلیس مواجهیم، خدمات اداری مواجهیم. ببین ما 5-6 تا مشکل الان همزمان شده. یه نوع پنهان کاری که ناشی از همون نگاه امنیتی هست، سوء مدیریت، کمبود منابع، ارتجاع و خرافات مذهبی، حالا این وسط هم نوع سوء استفاده و راندخاری یه سری اقلیت فرصت طلب هم هست. البته اون روی سکم واقعا فداکاری مردم هست در جای جای ایران، در استان کردستان، در دیگر استان ها، در شمال، در همین گیلان و مازندران نهادهای مردمی هستن، مردم نهادی هستن که متصل شدن به شبکه نظام پزشکی، و حتی کمبود کالاهای ضروری که باید از طریق دولت تامین میشد رو دارن مردم تامین میکنن. واقعا باید تشویق کرد این رو. ولی بذارید یه وضعیت بدتری رو ترسیم بکنیم. ببینید الان تصور ما نیروهای سیاسی میگفتن که خب اعتصاب میشه در ایران و اعتراض میشه، شورش مردمی میشه. اگر روال پزشکی و بهداشتی در برخورد با کرونا با همین وضعیت بخواد پیش بره، نوعی اعتصاب اجباری و تحمیلی حاکم میشه. ببین الان پالایشگاه کشور رو اطرافشون نیروهای امنیتی گرفتن، کارگرها اعتراض نکنن، نه کارگرها ممکنه مریض بشن، کارگرها از سر رو ترس سر کار حاضر نشن. ببینید خود نیروی پلیس معترض و سرکوبگر هر دو کرونا خواهند گرفت، نظام امنیتی فرو میپاشه، یعنی متهم و بازجو هر دو کرونا میگیرن. تصور بکنیم وضعیتی رو که حالا این یه جمله رو من بگم که ببینید این چه وضعیتی در فراروی حاکمان خواب زده ماست که پادگان ها، نیروی انتظامی، پلیس، کادر درمانی، نظام بانکی، اینها همه دچار ریزش بشن، ما به سمت یه آنومی و آشفتگی سیاسی اجتماعی پیش خواهیم رفت.
بله آقای علیجانی، البته اشاره داشتید به نکات مختلفی درباره این موضوع، در خبرها هم بود که نماینده تامل اختیار وزیر بهداشت در گیلان گفته بود که آمار قربانیان بالغ بر 200 نفره و آقای ایمن آبادی نماینده رشت هم گفته بود آمارها خیلی وحشتناک مثلا در استان گیلان. اما از یه سو دیگه ما میبینیم که شهردار تهران پرویز هناچی میگه که انتشار آمار کرونا در سطح جهان، همه کشورها آمار خودشون رو اعلام نمیکنن یا به صورت واقعی اعلام نمیکنن. عملا انگار به نظر میسه مقام جمهوری اسلامی در این مورد باز هم دست به پنهانکاری میزن. چرا براشون این موضوع اینقدر اهمیت داره که آمار واقعی رو ندن؟ از عدم ارائه آمار واقعی چی میخوان به دست بیارن؟
ببین هم میخوان ناتوانی خودشون رو پنهان بکنن و هم بلاهت‌آمیز میخوان فکر میکنن که مردم رو نگران نکنن. ببینید حکومت ها در خیلی از کشورها جلوتر از مردمان. در همین کشور و شهری که من زندگی میکنم، امروز من یک ساعت و نیم دو ساعت بیرون بودم تو مترو تو خیابون، به ندرت که مگه با اوریجین با اصلیت شرقی ماکس زده بودن. ولی هشدارهایی که دولت میده بسیار جلوتر از مردمه. در ایران مردم جلوتر از دولتن. یعنی ما در ایران با خبر مرگ دو نفر در قم متوجه شدیم که یه همچون بیماری هست، در حالی که آقای خامنه‌ای رو چند روز قبلش اینا قرنطینه کرده بودن. ببینید اگر این هشدارها داده بشه، نتیجه‌ای که گرفته میشه بسیار بالاتر هست. حکومت الان میاد نمایندگان سازمان بهداشت جهانی رو میبره، چند جای استاندارد و خوب و بیمارستانهای مخصوص مقامات رو نشون میده که بگه وضع ما خوبه، در حالی که در خیلی جا حتی کمتر از اون واقعیت نشون میدن که کمک بیشتری بگیرن. آقای خامنه‌ای رو میبرن در مراکز ضد بمب و محلهای امنیتی قرنطینه میکنن. مردم عادی، ببینید در همین روزها مردم خودشون بهتر از ما در جریان هستن که یه شیشه الکلی که 6000 تومان 10000 تومانه در تهران 150000 تومان بعد بخره، ژل 5-6000 تومانی برای ضد عفونی کردن دست و 7-8 برابر 35000 تومان بعد بخرن. اون وقت یک سری آدمای شکم گنده بلاهت آمیزی جمع شدن که برن بررسی بکنن که آیا این حمله بیولوژیک بوده یا نبوده. این فاصله و شکافی که بین حکومت مردم هست واقعا در اینجا دیگه فراتر از امر سیاست واقعا داریم میبینیم.
یعنی اولویت خوب اشاره کردید آقای علیجانی. آقای ربیعی سخنگوی دولت چند روز قبل اعلام کرده بود که مقابله با کرونا در گرو اعتماده، اما انگار بین بخشی از جامعه و مسئولان جمهوری اسلامی یه حلقه گمشده وجود داره به اسم اعتماد. چرا بخشی از مردم به این اعتماد مورد نظر مقام ها بی اعتماد هستن؟ خیلی کوتاه لطفاً.
تو حوادث آبان ماه رگباری از حوادث بود که این اعتماد رو، من نمیخوام مثال 40 ساله بزنم، همین مثال 2-3 ماه اخیر. ببین همین صندوق توسعه ملی ذخایر ارزی خب برای همین روزاست، برای سیل خوزستان که آقای خامنه‌ای توجه نمیکنه، همین که پای سپاه و آقای قاسم سلیمانی میاد میلیون میلیون آیون بذل و بخشش میکنه. خب ریشه های بی‌اعتمادی به اینجا برمیگرده. واقعا مردم ایران شایستگی و لیاقت بسیار بالاتر از این رو دارن. مردم با لیاقت با یه حکومت بی‌کفایت مواجه شدن که اولویتش انسان نیست، اولویتش حفظ نظام، و متوجه نیستن که این چه پیامدهای اقتصادی خطرناکی داره اگر معالجه نشه، اگر از طرق علمی عمومی مدیریت نشه. الان خب شبه یک از بسیاری خب نامه نوشتن یه سری از کارشناسا جامعه شناسا که باید تامین معاش حداقل بشه. بسیاری از مشاغل خوابیدن، بسیاری مواد حتی اولیه بهداشتی تو جامعه کم هست. خب اون صندوق ذخیره ارزی برای این روزهاست و وقتی که این اعمال اتفاق نمیفته خب طبیعی زندانیان سیاسی آزاد نمیشن، این فاصله و شکاف بی‌اعتمادی به حداکثر خودش میرسه. ولی به هر حال من امیدوارم با همبستگی ملی، با تلاشی که حتی نظام مدیریت میانی داره میکنه، شهروندان عادی میکنن، ما بر این بیماری هم غلبه خواهیم کرد. ولی خاطرات تلخ بی‌کفایتی حاکمان در ذهن مردم زخم خودش رو باقی خواهد گذاشت.
متشکرم. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس بود که نگاهی داشت به عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در مقابله با ویروس کرونا. شما اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا 2042-02-2112-2112. الان هم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان آماده است که میشنویم.
دولت با ندادن آمار درست از فاجعه کرونا باعث میشه که مردم به عمق فاجعه پی نبرن و واقعا تأسف میخوام من به حال این ملت که اصلا از بلا خبر ندارم.
میشه به این دولت ایران توصیه کنین بعد از 41 سال دروغ آقا تو بهشت زهرا که آب و برق و نمیدونم اتوبوس رو مجانی کرد، الان که مردم خونه نشین شدن دارن بیچاره تر میشن، میشه تا بعد از این بحران کرونایی پول آب و برق و گاز و تلفن از مردم بیچاره و بدبخت ایران نگیرن؟
با درود و تحسین به جامعه پزشکی، درمانی و بهداشتی ایران که همچنان مسئولانه در حال خدمت به مردم هستن، ضمن این که این چالش رقص و شادی واقعا جای تحسین و درود داره، ولی از طرف دیگه یک نشانه از یک غم درون و یک فاجعه است که با این کار شاید یک مقدار این غم رو سبک بکنه و ناخودآگاه آدم رو به یاد کشتی تایتانیک میندازه که در آخرین لحظات موسیسین ها همچنان می نواختن تا مردم و افراد دیگه اون بزرگی فاجعه رو کمتر حس کنن. ای کاش این چالش رقص و شادی باز هم تکرار می شد و همزمان تکرار می شد، ولی نه برای این موضوع، برای جمع شدن بساط اهریمن ها از ایران که همه از ته دل بخندن و برقصن.
خیلی از مردم علاقمندن بدونن آیات عظامی که تمام عمرشون در قوم گذشته، شخصیتشون و وجاهتشون، تحصیلشون، اموالشون، ثروتشون، همه چیشون تو قوم بوده، دستشون هم یک سر دراز برای بوسیدن و لیسیدن مردم. الان قوم گرفتار بیماری شده، کجان این آقایون؟ چند نفرشون تو قوم موندن؟ آیا خونشون از خون بقیه رنگین تره؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
نسرین ستوده فعال برجسته حقوق زنان که در ایران زندانی است، در یادداشتی به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن که از زندان اوین برای نشریه تایم ارسال کرده، خواستار تلاش مردم برای برقراری صلح در جهان شده. رضا خندان همسر این زندانی سیاسی به فرازهای از نوشته خانم ستوده پرداخته است.
متنی که این بار خانم من منتشر کرده به مناسبت روز 8 مارس، بخش هاییش مربوط میشه به نحوه بازداشت و اتفاقاتی که در طی این مدت افتاده و شرایط نگهداری و حبسش و زندانیا و گروه های فکری، سیاسی، عقیدتی مختلفی که در زندان با اونها هم بند هست و شرایط زیستی اینها در زندان، اما بخش مهمتر این بیانیه که اون رو مجله تایمز به همراه ویدئویی از مبارزات زنان در 150 سال اخیر به ویژه در سالهای گذشته منتشر نموده، اونجا نوشته و فکر میکنم یکی از مهمترین بیانیه هایی که از طرف ایشون که یه سالهای گذشته منتشر شده و نشون میده که نگاهی که در گذشته داشته و تأکیدی که در رابطه با فعالیت های مدنی و حقوقی که در رابطه با زنان و به طور کلی فعالیت های مدنی در ایران بوده، این فعالیت ها چقدر موفقیت آمیز بوده و چقدر فضای ستیز و بدبینی که نسبت به جهان حکومت ایران داره تمامی اینها را به حاشیه برده و این ستیز ما را به یک شرایط فلاکتباری رسونده که هر روز ما شاهد فجایع مختلف در کشور هستیم و همکنون این بیماری هم به اونها اضافه شده و این جنگ و نفرت و خصومت بلای جان ما ایرانیان شده است.
صدای رضا خندان، همسر نسرین ستوده، فعال حقوق زنان رو میشنیدید که او هم اکنون در زندانه و در یادداشتی به مناسبت روز جهانی زن از زندان اوین برای نشریه تایم ارسال کرده بود.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، میزه گردی رو هم خواهید شنید به مناسبت روز جهانی زن. اما فعلا به سراغ فریبرز قریب میریم تا یاد گزارش ورزشی و امروز او رو بشنوید.
ستاد مبارزه با کرونا در ورزش ایران روز یکشنبه با هشدار جدی به برخی از باشگاه‌ها اعلام کرد به دلیل خطرات جانی از تمرین خودداری کنند. رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران نیز در واکنش به برنامه تمرینی چند تیم لیگ برتری گفته تمرین و مسابقه به معنی همدستی با انتقال ویروس کرونا است. در حالی که ستاد مقابله با کرونا در ورزش تمامی رقابت‌های باشگاهی را تا پایان اسفند ماه تعطیل اعلام کرده، اما از گوشه و کنار ایران خبر می‌رسد که برخی از تیم‌ها هنوز در حال تمرین هستند. از آلمان خبر رسیده اعضای تیم ملی کاراته زنان و مردان ایران بعد از لغو رقابت‌های کاراتوان مراکش همچنان در شهر فرانکفورت منتظر راهی برای بازگشت به ایران هستند. کاراتکاهای ایران بعد از مسابقات هفته پیش کاراتوان اتریش به اردوی آلمان رفتند تا این هفته در رقابت‌های مراکش و سپس در بازی‌های کاراتوان پاریس شرکت کنند، اما به دلیل گستردگی بیماری کرونا این بازی‌ها لغو شده. مشکل پروازی چند روز اخیر از اروپا به ایران و بالعکس باعث شد تا بازگشت ملی پوشان کاراته ایران به یک دردسر جدی تبدیل شود. از دوحه قطر هم خبر آمده مرتضی پورعلی گنجی، بازیکن ملی پوش فوتبال ایران که در تیم العربی قطر توپ میزند، بعد از مسافرتی که چند هفته پیش به ایران داشته چند روز در شهر دوحه در قرنطینه پزشکی بوده و با منفی اعلام شدن تست کرونا دوباره به تمرینات تیمش بازگشته است. طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، کمیته مسابقات AFC با تایید تعویق رقابت‌های لیگ قهرمانان این قاره و همچنین بازی‌های انتخابی جام جهانی اعلام کرد به زودی برنامه جدید این مسابقات را با توجه به نظر نمایندگان کشورهای عضو اعلام خواهد کرد. بیشتر رقابت‌های هفته سوم لیگ قهرمانان هفته پیش به دلیل گستردگی بیماری کرونا در منطقه غرب و شرق آسیا لغو شد. همچنین برنامه ادامه بازی‌های انتخابی جام جهانی در آسیا در فروردین ماه هم لغو شده که به گفته AFC به زودی برنامه جدید این رقابت‌ها اعلام می‌شود. و باشگاه پرسپولیس در واکنش به وضعیت 11 پرونده بدهی سنگین مالی به مربیان و بازیکنان خارجی می‌گوید در تلاش هستیم تا با تنظیم و ارسال لایحه به فیفا از میزان خسارتی که به این باشگاه وارد شده کم کنیم. باشگاه استقلال هم تا چند روز آینده فرصت دارد که با پرداخت بخشی از مطالبات مربیان و بازیکنان خارجی سابق خود از خطر محرومیت‌های احتمالی کمیته انضباطی فیفا در امان بماند.
گزارش ورزشی فریدبرز غریب رو شنیدید. تازه ترین خبرها و تحولات مربوط به بیماری کرونا در ایران و جهان رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. اگر درباره همین موضوع ویروس کرونا دیدگاهی دارید یا حتی مشاهداتی از آنچه که در ایران میگذره دارید، میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه یک میزگرد رو خواهید شنید از محمد زرقامی با موضوع روز جهانی زن. قبل از شنیدن این میزگرد، من وحید پورساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
سازمان ملل متحد به مناسبت این روز بیانیه‌ای رو منتشر کرده که در بیانیه خودش نوشته که در سالهای گذشته جهان پیشرفت‌های بی‌سابقه‌ای داشته اما هیچ کشوری به برابری جنسیتی نرسیده. بر اساس بیانیه‌ای که منتشر کرده نوشته انسان 50 سال پیش بر روی ماه فرود اومده، در یک دهه گذشته اجداد جدید انسان رو کشف کرده و توانسته برای اولین بار از یک سیاه‌چاله عکس بگیره. در این میان محدودیت‌های قانونی نزدیک 3 میلیارد زن رو از انتخاب شغلشون مانند مردان باز داشته. همچنین بیانیه سازمان ملل با تأکید بر اینکه در سال 2019 کمتر از 25% نمایندگان مجلس جهان از میان زنان انتخاب شدند و از هر 3 زن یک نفر مورد خشونت قرار گرفته، از همه خواسته که در سال پیش رو بر روی زنان و دختران در هر گوشه جهان حساب کنیم. همراه میشیم با آسیه امینی، پژوهشگر و روزنامه‌نگار در نروژ، و اعظم بهرامی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان و محیط زیست که از ایتالیا ما رو همراهی میکنن تا نگاهی داشته باشیم به روز جهانی زن و هشتم ماه مارس و آنچه که در سال گذشته زنان ایرانی تجربه کردن. خانم بهرامی و خانم امینی، بهتون سلام میکنم. از خانم امینی شروع کنم که یه نگاهی داشته باشیم خانم امینی به کارنامه سال 98 خورشیدی و آنچه که زنان تجربه کردند. اگر بخوایم ملاک قرار بدیم مثلا انتخابات مجلس 11 رو، میبینیم که تایید صلاحیت شدگان زن 782 نفر بوده در برابر 6375 نفر مرد. و حالا اگر برگردیم به انتخاب شدگان و اونهایی که به هر حال تونستن رأی به دست بیارن و وارد مجلس شدن، باز هم ما شاهد یک نابرابری هستیم. این مسئله در کنار مسائل دیگه‌ای که زنان تجربه کردند چه نتیجه‌ای رو پیش روی ما قرار میده؟
سلام میکنم به شما و به خانم بهرامی و همه کسایی که صدای ما رو میشنون و خیلی ممنونم از این که از من دعوت کردین روی در این روز مهم یک بار دیگه با رادیو فردا همراه باشم. راستش من هر وقت به 8 مارس میرسم و میخوام تبریک بگم این روز رو، تأمل میکنم برای اینکه تبریک رو برای بزرگداشت چیزی میدن که دارن. ما نه برابری داریم، نه حتی مسیری رو که داریم طی میکنیم معلوم هست که به کجا ختم میشه. بنابراین اجازه بدیم ما فقط گرامی بداریم این تلاش و این مبارزه رو. در مورد سوال شما باید بگم که ببینید، شاید اگر شما این سوال رو 3 سال پیش یا 5 سال پیش یا 10 سال پیش از من میپرسیدین، ممکن بود که پاسخ متفاوت تری به شما بدم. اما ما سالی رو پشت سر گذاشتیم که شاید با خیلی از تجربه های سالهای پیشمون حتی در مبارزه متفاوت بود. تجربه سرکوب سیاسی رو که ما در سال 98 تجربه کردیم و شاهدش بودیم، ما رو به نقطه ای رسوند که هر تحلیل و هر توضیحی در مورد هر مسئله اجتماعی سیاسی فرهنگی رو نمیتونیم بدون این فیلتر در نظر بگیریم. از نظر من دیگه حتی تعداد کسانی که رد صلاحیت شدن یا کسایی که تایید صلاحیت شدن یا کسانی که وارد مجلس خواهند شد اهمیتی نداره، نه از نظر جنسیتی، نه حتی از نظر اینکه چه کسانی از چه فیلترهایی تونستن رد بشن، به دلیل اینکه شما با یک پرسش بی‌پاسخ بسیار بزرگ در جامعه روبرو هستین که تا برای اون پاسخی پیدا نکنین همه اینها بی اهمیت میشه. ببینید من یک مثال میزنم برای شما. همین الان در کشور همسایه ما افغانستان میدونیم که در واقع توافقنامه صلح در حال بحث موضوع روز هست، تمام رسانه‌های دنیا دارن بهش میپردازن، اما همینجا که در واقع جنبش زنان افغانستان داره برای حقوق زنان افغانستان تلاش میکنه، در همون مجلس شما میبینید که 30% از زنان اون مجلس باید طبق قانون زن باشن. یعنی اونها به یک بیسی از قانون رسیدن، به یک بیسی رسیدن و دارن برای مشکلات دیگرشون برنامه ریزی میکنن. ما از این بیس، از این پایه و بنیان بسیار دور هستیم. بنابراین هر چیزی به نظر من متوسل به این هست که ما اول به یک نقطه صفری برسیم و بعد از این نقطه صفر تلاش بکنیم برای اینکه چونه زنی بکنیم، چطور باید موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، امکانات، اقتصاد و چیزهای دیگه تقسیم بشه بین زن و مرد یا بین همه جنسیت‌ها بدون تفاوت.
بله خانم بهرامی، صحبت‌های خانم امیری رو شنیدیم. به هر حال من الان دقت کردم که تنها در مجلس 11 ما 17 نماینده زن رو شاهد هستیم که حضور دارند. خب حالا یک نماینده هم که خب از جمع اینها یعنی حضور نخواهد داشت، فاطمه رهبر که به دلیل همین ویروس کرونا جون خودش رو از دست داد. شرایط الان به نظر شما به چه سمتی داره میره؟ یعنی آیا این تنها دلیلش اینه که ما قوانینمون پاسخگو نیست برای اینکه فضایی رو فراهم کنه برای زنها، یا خود جامعه هم به لحاظ فرهنگی اصلا آمادگیش رو نداره که بخواد چنین فضایی رو بده و چنین مطالبه ای رو درخواست کنه، به ویژه در این یک سال اخیر؟ یعنی اگر سال 98 رو قرار بدیم پیش رومون به عنوان معیار قضاوت.
من درود میگم به شما و خانم امینی عزیز و همه زنان پرتلاش ایران که سالهاست برای اولیه ترین حقوق خودشون در حال مبارزه هستن و هزینه‌های بسیار سنگینی رو پرداخت کردن و میکنن. من فکر میکنم کافیه به این نگاه کنیم که آخرین تظاهرات 8 مارس که به صورت آزاد برگزار شد و کسانی که در اون شرکت داشتن هزینه مثل زندان و بازداشت بعد از تظاهرات و کتک خوردن رو پرداخت نکردن کی برگزار شد. به اندازه عمر حکومت جمهوری اسلامی از این آخرین تظاهرات زمان میگذره و این خودش نشون میده که چقدر تنگ نظری ها در حوزه موضوع جنسیتی در ایران به شکل گسترده ای وجود داشته و امروز که ما داریم در موردش صحبت میکنیم فرم قانونمند و سیستماتیک هم پیدا کرده. از خشونت علیه زنان در حوزه حجاب، در حوزه در واقع مالکیت بر تن گرفته تا مواضع قانونی به شکل قانون شهروندی مثل مسئله ازدواج، ازدواج کودکان و موضوع مالکیت بر در حوزه کشاورزی و موضوع محیط زیست مثل مالکیت بر زمین و دسترسی به آب و موضوع توسعه انسانی که بخش مهمیش برمیگرده به رفع شکاف تبعیض جنسیتی در هر کشوری و برنامه‌ای که می‌دونی سال‌هاست در ایران یه نقطه بزرگ خالی براش وجود داشته. به این منظور اگر ما بخوایم در حوزه قانون صحبت بکنیم، عملا قوانین جمهوری اسلامی چون بر اساس مذهب طراحی شده و یه ایدئولوژی جنسیت زده پشتش از یه نظام مردسالار هم داره اونو حمایت میکنه، نمیتونیم اصلا وارد گفتگو بشیم باهاش. به خاطر همین نمیتونیم بگیم که خلای ما واقعا قانونه یا اینکه کسانی که قوانین رو اجرا میکنن، چون که ما یه چهارشور و یه پایه لازم رو که همون در واقع داشتن یک حکومت آزاد و دموکرات هست که یه نگاه برابری نسبت به همه شهروندان داشته باشه، نه فقط مسئله جنسیتی، تو حوزه مذهب، تو حوزه حتی مرکزگرایی، در تمامی موازی نگاه وجود داره. و من فکر می‌کنم که اصلا در مورد مجلس عملاً با توجه به وضعیت اخیر مخصوصاً که حتی مسئله بودجه 99 رو دیدیم که در واقع باز واگذار شد که خامنه‌ای در موردش تصمیم بگیره، عملاً ما با یک سیستم بسیار اخته و ناکارآمدی مواجه هستیم در حوزه قانون و در حوزه سیستم اجرایی هم مشخصاً دولت‌هایی که در جمهوری اسلامی اومدن هیچ کدوم از حتی همون بخش سازمان زنانش هم پیگیر قوانینی یا تثبیت وضعیتی برای بهتر شدن شرایط زنان نداشته هرگز، و به این ترتیب ما هیچ مرتب در حال جنگیدن و دویدن بودیم و روز به روز هم عقب‌گرد داشتیم در حوزه قوانین زنان. و وقتی به این نقطه میرسیم دیگه حرف زدن در مورد فرهنگ جامعه کشور یا نقاط خالی حوزه آموزش مثل قانون سند 20 که از مدارس لغو شد و یه هدف اصلیش همین آموزش تو حوزه موازین جنسیتی و در واقع برابری عدالت جنسیتی بود، حرف زیادی برای گفتن باقی نمیمونه. به هر حال من فکر کنم پتانسیلی وجود نداره که ما بخوایم روش بیستیم و در مورد بهتر شدن یا بدتر شدنش بحث بکنیم.
پس اجازه بدید برگردیم به یکی از حیاتی ترین مسائل، شاید مثلا برای شنوندگان ما یا برای شهروندان عادی که حالا درگیر فعالیت‌های خاصی نیستند، فعالیت‌هایی که به نوعی مدنی باشه، مسئله کار خیلی مهم باشه. ما طبق آماری که سوم مهر ماه 98 منتشر شده شاهد این هستیم که به نوعی میزان نرخ اشتغال زنان فاصله معناداری رو از مردان داره. اگر مردان 97 زنان 82.7% هستش. و یک مسئله دیگه به ما نشون میده که نرخ مشارکت زنان طبق این گزارشی که رسمیه تنها 16% و از طرفی صحبت میشه که میزان اشتغال یا میزان مشارکت زنان در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهریه. واقعا چه میزان خود زنها تلاش نکردند که به این نقطه رسیدند؟ چه میزان واقعا جامعه ایران اجازه بیشتر فعالیت کردن برای اونها نمیداده؟ ما الان شاهد هستیم به هر حال در رده دولت لعیا جنیدی حضور داره یا خانم ابتکار یا دیگرانی هستند، ولی همچنان ما شاهد این آمار هستیم. واقعا دلیلش رو خانم امینی در چه میبینید؟
ببینید، من باید به یک سلسله عوامل اشاره بکنم برای اینکه چنین آمار یا چنین موقعیتی محصول یک علت نیست. ما در شرایطی زندگی میکنیم که اولا در قانون برابری وجود نداره، یعنی اینکه ما پامون روی یک زمین برابر نیست. بنابراین مجریان قانون و کسانی که در واقع مثلا برنامه توسعه رو مینویسن، برنامه بودجه رو مینویسن و تصمیم گیری اجرایی در حوزه‌های اقتصادی و سایر حوزه‌ها میکنن، حتی مدیریتی، وقتی که میخوان امکانات رو توزیع بکنن اون رو بر اساس یک پایه برابر در نظر نمیگیرن. مثال میزنم برای شما، مثلا برنامه پنجم توسعه شما اگر نگاهش بکنید، حتی نگاهی رو که برنامه سوم توسعه برای مشارکت بیشتر زنها در اشتغال داشته رو نداره، یعنی که از یک دوره‌ای به بعد اساساً سیاست‌گذاری اجرایی کشور و دولت بر این اساس قرار گرفت که بهتر است زنان در خانه تعریف بشن. این یک شعار نیست که من میگم، این یک تحلیلی هست که شما ببینید از حتی تغییر معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری به معاونت زنان و خانواده تغییر شکل داد، حتی به جمع کردن دروس مطالعاتی فمینیسم و مطالعات زنان از دانشگاه ها منجر شد، حتی به بسیاری از در واقع دستورالعمل های اجرایی دولت و حکومت در مراکز مختلف منجر شد که در واقع استخدام مردان رو اولویت دادن به استخدام زنان. حتی مثلا زنانی که خانواده‌دار بودن، زنان متأهل ارجح بودن به کسانی که مجرد بودن، یعنی طبقه بندی کردند استخدام زنان و مردان رو، طبقه بندی کردند توزیع امکانات رو، طبقه بندی کردند کلن این که چه زنانی میتونن از فیلتر و موانعش بپرن و بالاخره به حوزه اشتغال یا به حوزه اقتصاد دسترسی پیدا کنن. شما اشاره میکنین که در برخی از مناطق روستایی کشور وضعیت زنان، اشتغال زنان بهتر هست. بله، برای اینکه در مناطق روستایی سنت ها بیشتر هستن، تا سنت ها هنوز کاربرد بیشتری دارن تا دستور العمل های حکومتی و در واقع دولتی. شما ببینید در زنان در شمال ایران،
یعنی خانم امینی ببخشید، سنت ها پیش برنده تر هستن از قوانین، یعنی بیشتر میتونن کمک کنن.
بله، در برخی از نقاط بله. شما ببینید در مثلا در مناطق مرکزی ما اقتصادی مثل فرش بافی هست که در به طور سنتی دست زنان بوده. در شمال کشور ما کشاورزی رو داریم که به طور سنتی زنان در اون مشارکت جدی داشتن. در بسیاری از مناطق کشاورزی ما، حتی در برخی از نقاطی که دامداری وجود داره، سبد بافی وجود داره، حصیر بافی وجود داره، فرش بافی وجود داره، اینها به طور سنتی زنان در این اقتصاد نقش مهمی داشتن و بنابراین اونجاهایی که صنعتی تره، اونجاهایی که اداری تره، اونجاهایی که شهری تره، ما میبینیم که موانع بیشتری برای ورود زنان به بازار اشتغال وجود داره. و خب من این رو کاملا یک سیاست سازماندهی شده از طرف حکومت میدونم. کسانی که برای استخدام زنان تصمیم میگیرن، کسانی که توزیع امکانات میکنن برای اونها، بودجه تخصیص میدن. و خب من فکر میکنم که به طور سنتی ما زنان بیشتری رو در حوزه اشتغال در روستاها داریم تو در شهرها.
خانم بهرامی، حالا صحبت از اشتغال که شد، با توجه به اینکه وقت ما هم کمه، من یک بارم اشاره بکنم که شما شنونده مجله نیمروزی هستید که یه مقدار از قاعده خودش بیشتر در خدمت شما هستیم. مسئله بحران هاست. الان مثلا ما با بحران کرونا روبرو هستیم و خود همین بحران هم تأثیر گذاشته به هر حال روی اشتغال. توی بازار کار زنان به چه صورتی خودشو نشون میده؟ ببینید در مورد ایران که الان بسیار این بحران گسترده تر شده و به هر حال ما میدونیم که زنان شاغل وجود دارن، زنان سرپرست خانوار هستن، این در اون نقطه خودش رو داره چگونه بروز میده؟
ببینید، بنا به اسناد منتشر شده گزارش بین‌المللی امسال سال 2008، یه موضوع خیلی مهمی که در مورد بحران‌های مثل بحران تغییر اقلیم مطرح شد این بود که شکاف‌های تبعیض بعد از بحران عمیق‌تر، در اثر این بحران‌ها عمیق‌تر میشن و گروه‌های آسیب‌پذیر در صف مقدم در واقع آسیب‌پذیری هستن. من فکر می‌کنم که در ابعاد کوچکتر وقتی در حوزه ایران هم نگاه بکنیم دقیقاً همین اتفاق می‌افته. وقتی که مثلا یه بحرانی مثل حادثه طبیعی سیل یا زلزله پیش میاد یا موضوعی مثل یه بیماری اپیدمی شده، گروه‌هایی که آسیب‌پذیر هستن، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ جنسیتی که در این موضوع ما حوزه زنان هست و چه در حتی در فاصله شون، در فاصله جغرافیایی زیستی شون، مثلا نسبت به مرکز شهر یا نسبت به کلان شهرها در کجا زندگی میکنن، مورد تبعیض بیشتری قرار میگیرن، چه به لحاظ دسترسی به امکانات، چه به لحاظ آموزش، چه به لحاظ زیرساختهایی که از منظر توسعه در اون مناطق وجود داره. به این ترتیب وقتی در مورد یه مسئله مثل اپیدمی یه ویروس صحبت میکنیم، خب یه تبعاتی رو به دنبال داره. تو مسئله که الان در ایران مطرحه، مسئله قرنطینه هست، مسئله امکان دورکار یا کار از خانه از طریق آنلاین و این هاست، و اینکه یه جمعیت زیادی نیاز به خدمات درمانی و بهداشتی در یه بازی زمانی بسیار کوتاهی دارند، یعنی باید سریعا در دسترسشون باشه، و مسئله آب و فاضلاب که به نظر من موضوع بسیار مهمیه که دسترسی داشته باشن به آب سالم و به شکل پایدار، نه به شکل توزیع سقایی و با تانکر. و فقط اشاره به این سرفصل‌ها روشن میکنه که چه گروه‌های بیشتر آسیب‌پذیر خواهند بود. اما در حوزه اشتغال مسئله باز هنوز دقیق‌تر و ریزتر میشه، چون ما یه مجموعه از زنان رو داریم، از کارگران فصلی کشاورز گرفته تا کارگرانی که در حاشیه شهرهای کلان زندگی میکنن و توزیع صنعت فعال هستن، از دستفروش‌های زن و زنان سالمندی که سرپرست ندارن و زنانی که حادثه دیده هستن بعد از ماجرای سیل در سیستان و بلوچستان، زلزله و سرمازدگی در مناطق شمال غرب ایران، و هنوز حتی کسانی که باقی موندن برای حادثه سیل بهار در استانهای شمالی ایران و در مجموعه استانهای زاگرس نشین. تعداد زیادی از این زنان که اتفاقا روستاهایی هم هستن که استانهایی هم هستن که روستاهای پرشماری به لحاظ جمعیت و پراکندگی دارن، بخش زیادی از این زنان سرپرست کودکانشون هستن یا اینکه مردانشون در اثر اتفاقات پیش آمده مجبور شدن مهاجرت کنن و به تنهایی زندگیشون رو میگذرونن. حالا شما میتونید تصور بکنید در یه ارتباطی که شما نیازمند توجه ویژه‌ای از طرف ساختارهای دولتی هستین برای دسترسی به آب، برای دسترسی به بهداشت و در واقع سرویس‌های بهداشتی، برای دسترسی به امکان مراقبت برای زنان سالمند و زنان باردار. خب توی این چرخه تمام این گروه‌ها میرن در سایه قرار میگیرن. هنوز ما اخبار زیادی رو میخونیم از زنان دستفروش در متروها که علی‌رغم اینکه جمعیت کم شده باز هم اونها در این فضای خطرناک پتانسیل بیماری بسیار زیاده دارن فعالیت میکنن و مجبورن روزگارشون رو به یک شکل و طریقی بگذرونن.
جا داره که یه اشاره هم خانم بهرامی بکنیم به پرستاران، چون اونها هم گروهی هستند که به هر حال درگیر این ماجرا هستند.
بله، من فکر میکنم که باز حتی بخش بعدی قرار میگیرن اینها، کسانی که یک ثبات شرایط کاری دارن ولی باز اون کارشون ناامنه. مثلا بخش زیادی از پرستاران و پزشکان و حتی جامعه معلمان که باز در حال هم مسئولن در فضای مدرسه و هم این که خودشون در معرض، چون در جمعیت بین جمعیت بیشتری هستن، در معرض انتقال و دریافت بیماری و ویروس هم هستن. به این ترتیب شما یه دو سه تا گروه دارید که اینا گروه های آسیب پذیر هستن به لحاظ کارشون، به لحاظ موقعیت جغرافیایی که در زندگی میکنن و به لحاظ وضعیتی که در شرایط ثبات و ثبات اقتصادی زندگیشون دارن. اینها گروه هایی هستن که تحت تاثیر وضعیت جدید و بحران جدید قرار گرفتن و من فکر میکنم تا امروز که پیگیری کردم هنوز خود خانم ابتکار هم که خب بیمار هستن و دارن پروسی درمان رو میذارنن، دانشین هم هنوز برای خودشون معرفی نکردن، دفتر ریاست جمهوری هم هنوز فرد جدیدی رو معرفی نکرده که بخواد مسئولیت رو تو این وضعیت فعلی به عهده بگیره و من ندیدم که مجلسی که حالا به حال تعطیل هم شده و وزرایی که دارن فعالیت میکنن برنامه ویژه‌ای رو ارائه بدن برای گروه های آسیب پذیر. به این ترتیب شما ایده و طرحی وجود نداره و زیرساخت هم کافی نیست و گروه های مردمی هم اینقدر جمعیت آسیب پذیر الان زیاد شده که شرایط حمایت از اونها بسیار سخته و من فکر میکنم که ما با یه در واقع پیچیدگی در این بحران و مواجه هستیم که تمام مشکلاتی که وجود داشته الان دارن همپوشانی میکنن و وضعیت رو به یه شرایط غیرقابل حل و بغرنجی میبرن. من فکر میکنم که این گروه ها به شکل سریع نیاز به کمک دارن، نیاز به برنامه ریزی دارن و طبیعتا اگر دولت اعلام نکنه که چه شرایطی رو برای کارگرانی که کارشون رو از دست دادن و یا نمیتونن اشتغال داشته باشن چون نمیتونن جابجا بشن و مجبورن در خونه بمونن و یا برنامه‌های بعد از این مسئله قرنطینه بعضی از استان‌ها چه خواهد بود و گروهایی که تنها زندگی می‌کنن مثل سالمندان یا افرادی که معلول هستن در خانه سالمند، در خونه‌های یادم مشمعه بهداشتی مراقبت ویژه زندگی می‌کنن، اونها چه شرایطی خواهند داشت و اعلام نکنه بشه که رسمی که چه برنامه‌ای برای این گروه‌های آسیب‌پذیر داره. به نظر من زنان هم از این گروه‌ها مجزا نیستن و اونها هم به شدت تحت تاثیر وضعیت جدید قرار خواهند گرفت.
خانم امینی، شما هم مایل هستید که درباره حضور زنان در این بحران‌ها و در این روزهای کرونایی که ایران رو در نوردیده چیزی اضافه کنید به صحبت‌های خانم بهرامی؟
راستش خانم بهرامی خیلی همه جانبه به موضوع اشاره کردن. من فقط میتونم بگم در شرایط بحران تفکیک جنسیتی خیلی سخت هست، اما چیزی که فقط قطعیت داره اینه که زنان در این موقعیت آسیب پذیرترن به دلایل بسیار. یکی از دلایل مهمی که فقط میتونم بهش اشاره بکنم این هست که جامعه های سنتی مثل جامعه ایران یا مثل خیلی از کشورهایی که در خاورمیانه هستن، جامعه هایی هستن که به طور طبیعی مردان توانایی بیشتری در مهارت های اجتماعی و اقتصادی و عبور از بحران پیدا میکنن نسبت به زنان. یعنی جامعه به اونها موقعیت بیشتری برای قوی تر شدن میده. در این شرایط متاسفانه زنان، کودکان و سالمندان به طور طبیعی آسیب پذیرتر هستن. تنها چیزی که میتونم بگم این هست که در واقع تفکیک جنسیتی در موقعیت بحران کار سختیه، ولی قطعیتش در این که زنان آسیب پذیرترن در واقع حداقل از نظر آماری و از نظر خبری اثبات شده هست.
مجله نیمروزی ما کم کم رو به پایان داره میره. من میخوام در یک جمله اگر که خیلی کوتاه هر کدوم از مهمانان محترم بگن که سال 98 رو که داریم رو به پایان میبریم در کل برای وضعیت زنان چگونه سالی ارزیابی میکنید و چه کمبودهایی رو دیدید؟ آیا نقاط به هر حال بارزی هم بود که جای امیدواری باشه؟ خانم امینی،
به نظر من یکی از سخت‌ترین تجربه هایی بود که مردم ما پشت سر گذاشتن و فقط میتونیم بگیم که امیدوار باشیم که زنان و مردان کنار هم بتونن آینده بهتری رو رقم بزنن. مشکلاتی که امسال در واقع به ما تحمیل شد شاید بیشتر سیاسی بود تا مشکلاتی که از قبل داشتیم، مشکلات اجتماعی و فرهنگی، ولی به ما نشون داد، یک موضوع رو ثابت کرد که مردم ایران تجربه های زیادی داشتن برای بهتر کردن جریان، اما نشون داده شده که تا این تجربه ها از بنیان به یک برابری نرسه ما نمیتونیم روی این زمین ناهموار هیچ ساختمان استیبل و پایداری رو بنیانگذاری کنیم. ما نیاز داریم به این که به نقطه صفر برسیم و برای رسیدن به این نقطه صفر هم زنان هم مردان باید براش تلاش بکنن. برابری جنسیتی فقط برای زنان نیست، فراموش نکنیم، برابری جنسیتی برای جامعه سالم هست. برای اون جامعه سالم فقط میتونیم امیدوار باشیم و به مبارزمون ادامه بدیم. حداقل
سپاسگزارم خانم امینی. خانم بهرامی، شما چه فکر میکنید در مورد سال 98 و اون اتفاقاتی که رخ داد در حوزه زنان؟
هشت سال بسیار سخت و تلخی بود برای همه. میشه گفت زیادی از خانواده‌های ایرانی عزیزانی رو از دست دادن، عزیزانی رو در زندان دارن که نگرانشون هستن. جامعه مهاجران ایران نگران و شرایط ایران رو دنبال میکنن. خانواده‌های ایرانی وضعیت سخت اقتصادی رو باش مواجه شدن که حتی تصورش هم نمی‌کردن که نسبت به سال قبل اینقدر شرایط سخت‌تر بشه. و روزهای آخر ساله و همه ما فقط میتونیم امیدوار باشیم و یادمون باشه که به هر حال امید یه چراغ روشنه که باید تو دستمون نگهش داریم و نسل به نسل اون رو منتقل بکنیم. و من فکر می‌کنم برای این ساختن ایران آینده همه ما لازم داریم که قوی باشیم، دانشمون و آگاهیمون رو افزایش بدیم و بدونیم که آخرین چیزی که در حوادث انسانی مطرح میشه جنسیت زن یا مرد بودن. همه ما شهروندان اون سرزمین هستیم، از هر مذهب و نژاد و قوم و جغرافیا و هر جنسیتی که باشیم باید یاد بگیریم که به هویت‌های همدیگه احترام بذاریم. و من فکر می‌کنم فقط کنار هم میتونیم بحران این شکلی رو پشت سر بذاریم و امیدی به این سیستم و این ساختار وجود نداره.
یعنی هیچ امیدی شما نمی‌بینید خانم بهرامی که اتفاق خاصی رخ بده؟
نه، این ساختار سیستم نه. من فکر می‌کنم که هر اتفاقی که بیفته از درون ماست به عنوان شهروندان و به عنوان ایرانی ها و به عنوان آدمایی که داریم که تون کشور زندگی می‌کنیم یا دغدغه ایران رو داریم، اما هیچ امیدی به این که حکومت یا سیستم یا قوانین بتونه چیزی رو تغییر بده، بهبود بده شرایط زندگی ما، که رو شرایط زندگی شهروندان تاثیر داشته باشه، من امیدی بهش ندارم. فکر می‌کنم که ما به تغییر اساسی در اون ساختار نیاز داریم و امیدوارم که اون تغییر اتفاق بیفته.
خانم امینی، شما چطور فکر میکنید که آیا همچنان امیدی هست به این که بخشی از آنچه که اتفاق افتاده رو بشه اصلاح کرد، یا شما هم اعتقاد دارید که باید تغییری رخ بده؟
ببینید، پاسخ دادن به این سوال خیلی سخته، برای این که در واقع من یک کنشگر سیاسی نیستم که اعتقاد داشته باشم صرفا تغییر قدرت یا تغییر افرادی که در سیاست هستن یا در حکومت هستن میتونه یک تغییر بزرگ ایجاد بکنه. من همیشه چشم امیدم به مردم هست، اما اعتقاد دارم این مردمن که باید سرنوشت سیاسیشون رو در موردش تصمیم بگیرن. هیچ قدرتی وقتی به طور مطلقه قدرت رو از مردم میگیره دوام نخواهد داشت. این اعتقاد در واقع ایدئولوژی که من هست، اما در عمل امیدوارم اون تغییر اول در ما رخ بده، چون اگر اون تغییر اساسی در ما رخ نده هیچ حکومتی نمیتونه برای ما دموکراسی و برابری و آزادی رو به ارمغان بیاره. اما اگر این تغییر در ما رخ بده هیچ دیکتاتوری نمیتونه بر ما دوام داشته باشه. بنابراین نگاه من، اگرچه هیچ اعتمادی به حکومت اسلامی ندارم، اما نگاه امیدوارانه من به مردم بیشتر از هر حکومتیه.
سپاسگزارم. 8 مارس روز جهانی زن، 18 اسفند ماه امروز، به تمام زنانی که در این لحظه مجله نیمروزی ما رو دنبال می‌کردن یک بار دیگه از طرف خودم و همکارانم تبریک میگم. شنیدید قصه پرغصه زنان ایرانی در 1398 رو همراه با آسیه امینی و اعظم بهرامی، دو فعال مدنی عرصه حقوق زنان. اگر نظری دارید درباره این بحث خوشحال میشیم که نظرتون رو از ما دریغ نکنید. 2042-02-2112-2113 در اختیار شماست. پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا که همدم همیشگی شماست و هر زمان که اراده کنید میتونید تماس بگیرید، پیام خودتون رو ثبت و ضبط کنید و ما آماده دریافتش هستیم. البته همکاران من در شبکه‌های اجتماعی هم بیکار ننشستند، منتظر پیام‌های شما هستند. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، هم میتونید برید اونجا عضو شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا بشید، اخبار رو دقیق به روز همراه با تصویر و صوت دریافت کنید و هم میتونید نظر خودتون رو منعکس کنید و دیده های خودتون، مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید.
والا به خدا چار لنگ و هفت لنگ
نازده به
ای رو با آب جان تبله هار
گل آقا تو دیلم هر گرم ایلم
مجد آباد هاش کو هلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.